نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولانا يا أمر صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. اقوام درباره قیام مبدأ به ذات گفتیم که در این مورد چهار قول وجود دارد. قول اول منصوب به اشاعره است که میگویم قیام مبدأ به ذات قیام حلولی هست اطلاقا. قول دوم عبارت است از قول مخالف اشاعره که میگویند مبدأ به ذات اصلا قیام نمی کند، رابطه ندارد. زید و ضاربون ضرب که به زید ضارب قیام نکرده است به مضروب تعلق میگیرد، مخصوصا اگر ماده از جواهر باشد. مثلا بگیم زیدون حداد، زیدون تمار، حدید که به زید وصل نمی شود، ارتباط نزدیک برقرار نمی کند، یک جوهر خارجی است. طب که به ذات زید ارتباط پیدا نمی کند، یک جوهر خارجی است. بنابراین قیام مبدأ به ذات ارتباط نیست، یک نسبت است، فقط مجرد یک نسبت است. این دو تا قول گفتیم. قول سوم صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه کتاب الفصول الغرقیه صفحه 62 می‌فرماید قیام همان ارتباط است بین عرض و معروض. قیام عرض به معروض است، منتها این قیام عرض به معروض اهم است از قیام صدوری مثل ضارب، حلولی مثل ابیاس یا فرض کنید عالم، و وقوعی مثل مضروب. قیام درسته منتها انواع دارد و این قیام هم اثنینیت می طلبد، لذا در اتصاف باری تعالی به صفات ذاتیتش باید قائل به نقل بشویم، چون اثنینیتی در کار نیست. این قول سومی. قول چهارم که مورد انتخاب به محقق خراسانی و سید الاستاد هست، عبارت است از اینکه منظور از قیام مبدأ به ذات تلبس است. سید الاستاد می فرماید کتاب محاضرات جلد 1 صفحه 335 می فرماید تلبس به معنی این است که ذات اون صفت رو داشته باشد، به معنای داشتن ذات صفت ایران دارایی صفت ذات دارای اون صفت باشد، نه به معنای قیام عرض به معروض. تلبس معناش قیام عرض به معروض نیست و الا عناوین انتزاعیه، مشتقاتی که انتزاعی هستند، اعتباری هستند، مثل مالک عرض نیست باید خارج بشود. مالک یک عنوان انتزاعی است که از ارتباط ملک ما با صاحب مال انتزاع می شود، عرضی نیست. بنابراین منظور از تلبس در تعبیر اصول واجدیت وصف است که ما ترجمه کردیم ذات دارای اون وصف باشد. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه بعد از که می فرماید منظور از قیام عرض به معروض تلبس است، باید سه قول قبلی را کنار بگذاریم یا اشکال کنیم. ادب اجازه نمیدهد که بگیم ابطال کنیم. سه قول قبلی را کنار بگذاریم، بعد از کنار گذاشتن آن رسیم قول چهارم رو کامل و تقویت کنیم. قول اول چه بود؟ قول اول که قیام به معنای حلول است. دوم قیام فقط نسبت است، هیچ ارتباطی ندارد. می‌بینیم این دو تا قول در حقیقت عبارتند از کامل کنیم افراط و تفریط. این دو تا قول افراط و تفریط است. قولی که میگد قیام نه تنها ارتباط است بلکه حلول است، یعنی در ذات فرو می روند، در عمق ذات وارد می شوند، افراط. قولی که میگد نه یک نسبت قیامی نیست، رابطه وجود ندارد، تفریط است. افراط و تفریط را با یک حرکت میتونیم جواب دوتاش رو بدیم. اولا افراط و تفریط خلاف اعتدال است. بطلان افراط و تفریط از حقانیت اعتدال و عدالت پیداست به طور کل. و ثانیاً افراط و تفریط خلاف وجدان است. افراطی که میگوید حلول ما وجدانن عرض و درک میکنیم جدای از معروض، ضرب چیزیست، ذات ضارب چیزی دیگریست، ما درک میکنیم کتابت چیزیست، کاتب چیزی دیگریست، وجدانن اون اسم نیت ملموس است، حلولی در کار نیست. لذا شما که حلولی شدید گفتید که متکلم که از صفات ذاتیه هست، حلول به چه صورت باشد، تکلم که الفاظ و کیف مسموع است، صوت است، این ذات که نیست، گفتید که قائل به کلام نفسی بشوید غیر از این الفاظ. یک کلام نفسی دیگری را با عنوان یک قدیم دیگر تصور کنید که اون هم فقط یک وهم و یک خیال است، هیچ بنیای واقعی و حقیقی ندارد. ما که معتقد به صفات، به عینیت صفات ذاتی هستیم، درباره تکلم چه میگیم؟ میگیم خدای متعال که متکلم است، همونطور که دیروز گفتم نقل نیست، معنای حقیقی را درک میکنیم، درک است، درک میکنیم. خدا که متکلم است به معنی موجد کلام است، نه به معنای گوینده کلام، و اینم جزء اون درک‌های کلامی ماست. بنابراین قول اول که از اساس بی بنیاد است و مردود بودنش وجدانی است. قول دوم که تفریط بود، گفت اصلا ارتباطی در کار نیست. ببینیم تنها مثال که ضارب نیست، شما مثال رو بیارید به عالم، مثال بزنید به ابیض، میبینیم که فرد به عنوان یک ذات متلبس به علم است، به این معنا که واجد علم است. بین علم و خود ذات در خارج جدایی نیست. عالم که میگیم همون ذات متلبس به همون صفت وجدانا هست. بنابراین شما که میگین اصلا ارتباطی در کار نیست، فقط رفتید دنبال ضارب. اوصاف دیگری داریم، مشتقات زیادی که ارتباط وصف با موصوف به طور کامل مشهود است، اما در ضارب که شما مثال زدید اونجا قیام صدوری است، اشتباه شده است. بین قیام وقوعی و حلولی و صدوری، قیام صدوری آن است که صدور مبدع مورد نظر است. صدور ضرب از ضارب، ضارب ذات ضارب متلبس به صدور ضرب است. بنابراین قول دوم هم بطلانش روشن شد. رسیدیم به قول سوم که مرحوم صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه می فرمود که قیام مبدأ به ذات اهم است. فرمایش ایشان در حد بالایی درست است. بله، قیام انواعی دارد: حلولی، صدوری، وقوعی. و اما پس از که ایشون این انواع از قیام را اعلام میکنند میفرمایند که بین مبدأ و ذات اثنینیت وجود دارد. برای صفات باری تعالی اگر هم بشود به ذات اقدس باری تعالی اثنینیت نیست. باید بگیم که نقل صورت گرفته. میفرماید تعریف شما از بروز کامل نیست. چرا؟ چون شما منظورتون از قیام عبارت است از قیام عرض به معروض، و ما گفتیم که تلبس مبدأ به ذات فقط منحصر به قیام عرض به معروض نیست، و الا عرض انتظاریه و اعتباریه از دو بیرون میرون. بنابراین حق این است که قیام مبدأ به ذات عبارت است از تلبس مبدأ به ذات، و تلبس رو که معنا کردیم که داشتن و دارایی ذات بود، که ذات دارای یک مبدأ هست، این معنا رو که اعلام کردیم هم با واقعیت تطبیق میکند و هم فراگیر است، تمام اقسام شامل میشود، مشتقات آرزی را، مشتقات انتظائی را و مشتقاتی که صفات ذاتیه باشد همه را فرا میگیرد. این تعبیر شامل و فراگیر است. لذا به تعبیر محقق خراسانی می فرماید تلبس مبدأ به ذات اهم است از حمل بین موضوع و محمول، که به نحو محمول به زمینه باشد یا به نحو خارج و محمول. محمول به زمینه و خارج و محمول یک اصطلاح فلسفی دارد، یک اصطلاح اصولی دارد. در اصطلاح فلسفه محمول به زمینه عبارت است از حمل ذاتیات بر ذات، مثل الانسان ناطق، این محمول به زمینه است که چیزی که از خود ذات هست، زمینه ذات هست، حمل به ذات می شود. گاهی این را محمول من صمیمه هم در فلسفه میگن، یعنی از صمیم ذات است. و خارج المحمول عبارت است از اوصاف خارج، اوصاف خارج از ذات، مثل قیام و کتابت و غیره. زیدون کاتبون، زیدون قائمون، شیء و وصف خارج از ذات هم شده بر ذات، بهش میگیم خارج محمول. این اصطلاح فلسفی است. اما اصطلاح اصولی که مبدع و مولد این اصطلاح محقق خراسانی است، چیزی که ایشان در اصول ابداع کند از اصطلاحات درست است و اصل است. محقق خراسانی می فرماید که محمول به زمین عبارت است از محمولی که از اعراض متأصله باشد. اعراض متأصله عبارت است از کتابت و از قیام و قعود و این قبیل اعراض. اعراض متأصل یعنی عرض منشأ برای انتزاع و اعتبار ندارد، در خارج به عنوان عرض متأصله، نه اینکه قائم به ذات مفهومش متأصل. قائم به ذات اگر بشه که میشه جوهر. محمول به زمین عبارت است از حمل اعراض متأصل مثل زیدون کاتبه و محمول. و خارج المحمول عبارت است از حمل اعراض انتزاعیه مثل زیدون متزوج یا زیدون مالکون، که این اعراض ملکیت و زوجیت از اعراض انتزاعی است. انتزاع از رابطه دو شیء می شود، مال و صاحب مال که ارتباط برقرار بکند عنوان انتزاع می شود تحت تعبیر مالک، و اگر فرد و فرد دیگر محرمیت برقرار کند می شود زوجیت و عنوان زوج انتزاع می شود. اعراض متأصله از قبیل محمول به زمیمه هست و حمل اعراض انتزاعیه از قبیل خارج و محمول. می فرماید که ما تلبس را فقط داشتن واجبیت صفت معنا که بکنیم اهم است از حملی که از باب محمول به زمینه باشد یا حملی که از باب خارج محمول باشد. و این گونه قیام مبدأ به ذات شامل اتصاف به وصف ذاتی هم می شود. چرا؟ چون معنای این قیام مبدأ به ذات فقط داشتن ذات اون صفت را هست، ذات دارای اون صفت است. این شامل صفات ذاتی هم می شود. صفات ذاتی که باشد باز هم ذات دارای اون صفت است، با یک فرق. با چه فرق؟ به طریق اولا و اقوا و کاملتر. داشتنیست برتر از داشتن آرزی، داراییست محکمتر از دارایی که عروض در کار باشد. بنابراین بله، صفت کلمه شدید به کار داخل مراتب نیست. بنابراین اتصاف به صفت ذاتی هم وارد محدوده می شود و در صدر جدول قرار می گیرد. تلبس مبدأ به ذات به نحو عینیت، این تلبس اقوا و برترین تلبس است. این مطلب که کامل شد یک اشکال جواب میدن. جای بعضی از عزیزان خالی بود، در بار نقل مطلبی تازهی داشتیم که اهلش گرفت و دیروز و گذشت. و اما دیگه چیزی که خیلی ظریف باشد و بگذرد و قابل برگشت نیست. یک سوال و جواب بدید. سوال این است که این گونه تلبس که تلبس عینی باشد عرف بر نمی‌تابد. عرف یک دید سطحی و متعارفی دارد، تلبس ذات به مبدا در شکل تلبس عینی، عینی به این معنا که صفت عین ذات باشد، این را عرف نمی بیند. چیزی که از دید عرف به دور باشد و به چشم عرف دیده نشود مهر تأیید نمی خورد. در جواب این مسئله محقق خراسانی برای شما یه دونه ضابطه هم اعلام میکند. میفرماید که گویا درست است، محقق قومی صاحب قوانین فرموده است که هر کجا این قانون از قوانین، هر کجا اصطلاحی از شرع بیاد و حدود خاصی نداشته باشد حدودش رو از عرف بگیرید، تشخیصش رو از عرف بگیرید. این قانون ایشان اعلام کرده است به عنوان یک قانون کلی، کل ما ورد مفهوم من الشرع ولم یکن له تعیین یتبع فتم العرف. این قانون، ولی که این قانون دقت کنید که چه میگن؟ میگن فهم عرف متبع است در باره معنای الفاظ. فهم معنای الفاظ که اگر از سوی شرع تعیین نشده باشد از عرف بگیر. فهم معنا این مطلبی است. مثلا میگه سا کل، اگر از سوی شرع تا کل از سوی شرع تعیین شده سا بگیر. سا یعنی یک پیمانه، یک پیمانه، یک مقدار، اندازه. یک سا یک لفظی است وارد شده، حدودش رو شرع مثل کور تعیین نکرده، از عرف میگیریم. سایی که آمده از چیست؟ عرف میگه آقا این پیمانه اینجا که ما استفاده میکنیم این ساعه. فهم معنای نفس از عرف، پس عرف متبع است در فهم معانی از الفاظی که از سوی شرع تعیین نشده باشد. اما تطبیق مفاهیم بر مصادیق وظیفه عرف نیست. قاعدگاهتون برای خیلی جواب درتون میخورم. من اینی که حساسیت اینجا به خطر گاهی اینجا قاطی میکنم بعضی لذا خوب توضیح دادم انشاءالله. نصفش مونده هنوز. فهم معنا وظیفه عرف است و عرف مرجع، عرف مرجع است در فهم معنای لفظ، اما در تطبیق مفهوم بر مصداق عرف مرجع نیست. مرجعیت عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق ثابت نشده است، بلکه به طور قطع عرف اهلیت برای تطبیق مفهوم بر مصداق ندارد. چرا؟ چون عرف دیدش دیده تسامحی است. تطبیق مفهوم بر نسداب دلقت می طلبد او مسامحه می کند. از این جهت اهلیت بر تطبیق مفهوم بر نسداب ندارد. لذا اگر سام مفهومش رو پرسیدیم عرف بگد این پیمانه، میگیم خیلی خوب. اما اگر گفتیم الان داخل پیمانه شیئی گذاشته شده، آقای عرف این پیمانه الان کامل یا کامل نیست، عرف یه نگاهی میکنه میگه نزدیکه به کامل شدنه. میگه چه؟ میگه کامله. چرا؟ چون تسامح دارد. یا یه گوشش خالیه، خب یه گوشه کوچک عیبی ندارد، کامله. برابر این نظر او در تطبیق مفهوم بر مصداق مطابق نیست. اینجا هم تلبس یک لفظ مفهومش رو عرف میگد. تلبس یعنی مبدأ، یعنی ذات با مبدأ ارتباط داشته باشد. اما تطبیقش که این تلبس به چه گونه است؟ کجا تلبس هست؟ تلبس فقط آریزی است یا تلبس واقعی هم هست، ذاتی هم هست؟ اینها از باب تطبیق، از باب تطبیق مفهوم بر مصداق و عرف در تطبیق مفهوم بر مصداق طبعا نیست. خب این مطلب کامل شد الحمدلله. امر پنجم رو کامل کردیم، نتیجه هم معلوم شد که منظور از قیام مبدأ به ذات، قیام مبدأ به ذات و تلبس مبدأ به ذات، تلبس است به معنای واجبیت صفت که جامع و فراگیر و بلا اشکال و شامل صفات ذاتیه باری تعالی هم می شود. بعد از که این مسئله را کاملش کردیم، رسیدیم به آخرین امر از امور مشتق که انشاءالله دیگه وارد می شیم به بحث اصلی، بحث عوامل. امر ششم از عواملی که مربوط به مشتق است عبارت است از بحث صحیح و اهم. عنوان نشده از صحیح و اهم در کتاب، ولی که واقعیتش بحث صحیح و اهمه، به این معنی که مورد بررسی قرار بدیم که مشتق که جری دارد. در مشتق که گفتیم جری ملاک است و معیار برای بحث اصولی. ضابطه مشتق اصولی چه بود؟ جری بود که گفتیم. این جری آیا جری به نفسه هست یا جری به واسطه هم جری به حساب میاد؟ که اگر حقیقت در اخص باشد، معناش این می شود که منظور از جری جری به نفسه است. مثلا بگیم الماء جارن، جاری به نفسه هست، خود آب جاری است، این می شود جاری به نفسه. فقط اگر همین بود می میدیم جر موضع شده هست برای اخص. اما اگر جر اعم از جری به نفسه و جری به واسطه بود به واسطه به واسطه فل عروض، مثل این که بگیم المیزابو جارن که به اصطلاح وصف به حال متعلق بشود نه وصف به حال خودش شیء، یا مرتبه وصف به حال خودش شیء هست که میگیم زیدون مؤدبون، یا مرتبه وصف به حال متعلق هست که میگیم زیدون مؤدبون ابوهم، یا زیدون مؤدبون خادمهم. ابو رو بکنیم عوض کنیم، مثال بهتر هست اهانت به مقام عبوبت نشود. زیدون مؤدب رو بگید زیدون عالمون ابو رو، این درسته، این وصف به حال متعلقه. پس منظور از جر جر به نفسه هستش یا جر به نفسه و به واسطه، این رو بحث کنیم. اگر جر به نفسه بود فقط باید اعلام بکنیم که مشتق حقیقت است در جر به نفسه، و اگر مشتق هر دو صورت رو گرفت، هم جر به نفسه و هم جر به واسطه رو، اعلام بکنید که مشتق حقیقت است در عام در جر عام، جر به نفسه و جر به واسطه. تحریم کامل شد، سفره بحث فهم شد، کدام یکی از این دوتا درست است؟ محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکیه و همچنین سید الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 240 می فرماید که هر دو جر از معنای جر در مشتق است و هیچ کدام هم مجاز نیست، جر مجازی نداریم. اهم از این که جر به نفسه باشد یا جر به واسطه باشد، برخلاف آنچه که صاحب فصول فرمود، اگر یادتون هست گفتم که محقق خراسانی با صاحب فصول در این 6 تا امر منازعه و مشاجره دارد، اینجا هم آخرین اشکالی که به صاحب فصول در این امر ششم می شود این است که صاحب فصول که میگوید جر حقیقی جر به نفسه است، جر به واسطه مجازه، وقتی که مجاز شد چه میشه؟ از دائره بیرون رو. که ما بحث ما این است که معنای حقیقی جر رو پیدا کنیم. جر هست، جر المیزاب، المیزاب و جارن، ولی جر جر مجازی است، مجازی که شد خود از دائره بیرون است. بنابراین صاحب فصول این حرف رو زد و نتیجه فرمایش ایشان چه شد؟ جر مشتق حقیقت است در اخص، یعنی جر به نفسه. و صاحب و محقق خراسانی و سید الاستاد می فرمایند نخیر، منظور از جر جر اعم است به نفس و به واسطه. دلیل این است که استعمال در هر دو صورت استعمال حقیقی است. جری به نفسه که معلوم الماء جاری، جری بالواسطه که المیزاب و جاری باشد هم استعمال استعمال حقیقی است. کلمه به معنای حقیقیش استعمال شده، فقط مجاز در اسناد بر مسلک سکاکی که سیدان الاستاد می فرماید که مسلک درستی هم هست، مجاز در کلمه وجود ندارد. میزاب همان میزابه، جر همان جر هست، معنای حقیقی است. به اسناد تصرف کردیم، اسناد به غیر ماهواله داده شده. اسناد به ماهواله چه بود؟ علما او جاره. اسناد به غیر ماهواله، اسناد به میزاب غیر ماهواله است. اما غیر ماهواله باید این نقطه را فراموش نکنیم، غیر ماهواله متعلق به ماهواله باشد. اگر متعلق نباشد که اسناد به غیر ما اوله میشد غلط. مثلا بگیم که زیدون مؤدبون عمرون، غلط میشد، ارتباط قطع. غیر ما غیر ما هو له متعلق باشد، مثل که بگیم زیدون مؤدبون خادمه که تعلق دارد به ما هو له. ما هو له زید است و متعلق آن خادم اوست. این نکته رو هم الان به ذهنتون اضافه کنید که اسناد به غیر ما هو له اطلاق ندارد. اسناد به غیر ما هو له اسناد به متعلق ما هو له است. بنابراین اسناد فقط از باب ادعا، یعنی میزاب را فرد ادعا، حقیقی ادعایی در نظر میگیریم. مثلا آب فرد حقیقی واقعی است، میزاب فرد حقیقی ادعایی است. در اسناد به غیر ما هو له بر مسلک سکاکی فرد دیگری را ادعایی فرد حقیقی فرض میکنیم. پس تصرف در اسناد است و آن هم فرد حقیقی ادعایی را مورد اسناد قرار میدیم، اما در خود کلمات هیچ تصرفی وجود ندارد. بنابراین هر دو استعمال استعمال درست است و حقیقی است، منتها در صورت اول جری به نفسه و در صورت دوم جری دل واسطه. برای سلامتی آقای امام زمان سلامت.